أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما أنه يعتبر في حجب الإخوة للعمة أما زاد عن السدس الشرط الأول فأمر متسالم عليه، ويدل عليه صحيح أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجب الأمة عن السلس، وإن كان واحدا لم يحجب الأمة. وقال: إذا كنا أربع أخوات حجبنا الأمة عن السلس لأنهن بمنزلة الأخوين، وإن كنا ثلاثا لم يحجبنا. ويمكن أن يستفاد من التعليل المذكور فيه حاجبية الأخ الواحد إذا اجتمع مع الأختين. فرمودن حجب تارتن حجب هرمان و اخرى حجب نقصانه. مباحث مربوط به حجب هرمان گذشت. در حجب نقصان فرمودن دو حاجب نقصان داریم. یکی ولد حاجب به حجب نقصان مادر را و زن و شوهر را. دوم حجب الاخوه، اخوه حاجب مادرند از مازاد بر سدس، اگرچه خودشون ارث نمیبرند اما حاجب مادرند، سهم مادر رو از سلس به سدس تقلیل میدن و کم میکنن. اصل این مطلب دلیلش گذشت و صریح آیه شریفه قرآن، جای شک و شبهه ای نیست که فی الجمله موجبتن جزئیه، برادران میت حاجب مادرن و سهم او رو از یک سوم به یک ششم منتقل میکنن. فان لم یکن له ولد و ورثه ابوا فلامه الثلث، فان کان له اخوه فلامه السدس. خب چون اخوه هست مادر یک سوم نداره و یک ششم داره، حاجبیت نقصان یعنی همین. اون چه باید الان مورد بحث واقع بشه شرایط این حاجبیته. فرمودن با شرایطی برادران حاجبن، مطلقا حاجب نیستن. اولین شرط فرمودن اینه که باید حتما دو برادر یا بیشتر، دو سه چهار پنج، یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر باشن. به چه دلیل این شرط معتبره که باید حتما دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر؟ اگر یک برادر بود حاجب نیست، اگر سه خواهر باشه حاجب نیست، اگر یک برادر و یک خواهر باشه حاجب نیست. به چه دلیل؟ میفرمان دلیلش اولا اجماع و اتفاق، امریست مورد اتفاق همه، یک برادر حاجب نیست قطعا، دو خواهر به تنهایی، سه خواهر به تنهایی حاجب نیست، یک برادر یک خواهر حاجب نیست، قطعا دو برادر باید باشن یا بیشتر، یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر. دلیلش میفرمان اولا تسالم و اتفاق و اجماع، ثانیا روایات. من جمله صحیح ابی العباس بغباغ از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود اگر میت دو برادر ترک کنه اینها اخوه محسوب میشن و حاجب مادرن از ثلث. این که حضرت میفرماد فهم اخوه، یعنی فکر نکنید قرآن که فرموده فان کان له اخوه، اخوه جمع و جمع بر سه به بالا گفته میشه، دوتا اخوه نیستن، نه. به تعبیر طلبگی حالا مثلا اون جمع منطقی است، منظور بیش از یکی است، منظور سه به بالا نیست. اگر برادران داره، اگر دو تا هم داشته باشه برادرانی داره. اون اخوه در برابر اخه، اگر اخه واحد حاجب نیست، اما اگر بیش از اخه واحد دو سه چهار به بالا حاجبه. لذا می فرمان اینا اخوه محسوب میشن و حاجبن، پس دو برادر حاجبن. اما اگر یک برادر باشه حاجب نیست، صریح روایته. بعد حضرت فرمود اگر چهار خواهر باشن اینا حاجبن، حاجب سلسن. چرا؟ می فرمد چون چهار خواهر به منزله دو برادرن، به منزله دو برادرن. خب هر برادری دو سهم، چهار خواهر سهم دو برادر رو دارن دیگه، دو دو تا چهار تا، لذا چهار خواهر به منزله دو برادرن. یا در باب شهود هم چهار تا زن به منزله دو تا مرده. اینجا در باب ارث چون یک خواهر نصف برادر میبره، چهار خواهر به منزله دو برادر. اگر سه خواهر باشن حاجب نیستن، چون این سه تا به منزله دو تا نیستن، یک و نصفی میشه مثلا. خب در روایت صریحا نسبت به دو برادر و چهار خواهر داره، اما در متن یکی دیگه هم اضافه شد، یک برادر و دو خواهر حاجبه. این به چه دلیل؟ میفرماید ما اینو از تعلیل استفاده میکنیم. حضرت فرمود چهار خواهر حاجبه. چرا؟ لأنهن بمنزلت الاخوین، چون چهار خواهر به منزله دو برادره. تعلیل معممه. ما هر جا حکمی معلل شد علت برای ما میزانه، علت حکم رو توسعه میده، تعمیم میده، دیگه منحصره به معلول نمیکنه. وقتی گفت لا تأکل رمان لأنه حامز، هر حامزی را نخور، اختصاص به انار نداره. وقتی گفت لا تشرب الخمر لأنه مسکر، هر مسکری رو نخور، اختصاص به خمر نداره. خب وقتی می فرماید چون اینا به منزله دو برادرن، یعنی هر جا به منزله دو برادر بود اونجاها حاجبن. خب یک برادر و دو خواهر به منزله دو برادرن، یک برادر در برابر یک برادر، دو خواهرم در برابر یک برادر، یک برادر و دو خواهر مثل دو برادره و مثل چهار خواهره، پس بنابراین اینم حاجبه. پس اصل این که باید دو برادر پس بیشتر، یا یک برادر و دو خواهر، یا چهار خواهر به بالا باشن، ثابت شد که امر اتفاقی است و مستفاد از روایات و جایب اشکال و بحث نیست. و اما این که معتبر می باشد در حجب برادران مادر را، در من کردن برادران مادر را از مازاد بر سوت، معتبر می باشد شرط اول، یعنی این که دو برادر یا بیشتر، یک برادر و دو خواهر یا بیشتر، چهار خواهر یا بیشتر باشد، پس امریست متسالمون علی. اما این که یعتبر، این امریست متسالمون علی و مورد اتفاق. و دلالت میکند بر این مطلب صحیح ابوالعباس از امام صادق علیه السلام، زمانی که ترک کند میت دو برادر را، پس اینها، این دو برادر اخوه هستند با میت. یعنی خیال نکن اینا اخوه برای چون صادق نیست، نه، اخوه صادقن، اخوه در برابر اخوه واحده، پس اینا اخوه هستند با میت. یعنی همون اخوه ای که قرآن فرموده فان کان له اخوتون فلامه السدس محقق شده، صغرا داره. خیال نکن باید حتما سه برادر باشن، اینا اخوه هستن با میت که حجب کردن مادر را از یک سوم. و اگر یکی باشه لم یحجب الام، حجب نکرده ام رو، نمیتونه حجب کنه. و قال، و حضرت فرمود زمانی که باشن چهار خواهر، اینا هم حجب میکنن ام رو از سلس، اینا هم حاجب ام از سلسن. چرا؟ چون چهار خواهر به منزله دو برادرن، چهار تا خواهر مثل دو برادرن، دو برادر هر کدوم دو سهم میبرن، دو دو تا چهار تا. و اگر سه تا خواهر باشن حجب نکردن و نمیتونن حجب کنن. و این کنه، و اگر باشن سه تا خواهر حجب نمیکنن. و ممکن میباشد که استفاده شود از تعلیل مذکور. این اشاره داره به این که شما یک برادر و دو خواهر رو هم گفتید، اون از کجا استفاده کردید؟ او که در این روایت نداره. و ممکن بیش می باشد استفاده شود از تعلیل مذکور در این حدیث، در این صحیح، حاجبیت یک برادر زمانی که جمع بشه با دو خواهر. یک برادر با دو خواهرم حاجب از تعلیل به منزلت الاخوین، هر جا به منزلت الاخوین باشه حاجبه. خب یک خواهر دو خواهر با یک برادر به منزلت الاخوینه. و اما انه یعتبر فی حجب الاخوه ان یکونوا للابوین او للاب فقط فلا خلاف فیه و تدل علیه صحیحه زراره فان کان له اخوه یعنی المیت یعنی اخوه لاب و ام او اخوه لاب فلامه السدس و للاب خمسه اسداس و انما وفر للاب من اجل عیاله ولإخوت لأمن ليسوا لأب فإنهم لا يحجبون لأم عن السلسة ولا يرسون و غيرها. اما شرط دوم این بود که برادران یا خواهران بر اساس اون چه در شرط اول گفته شد، چهار خواهر دو برادر، یک خواهر دو بر دو بر یک برادر دو خواهر، اینها حاجبن به شرط اینکه ابوینی یا ابی باشن، یعنی تمام اینها پدر و مادرشون با میت یکیست، برادر و خواهر طرفینی هن یا پدرشون حداقل یکیست، ولی اون مادرشون جدا باشه اون مهم نیست، یا پدرشون یکی باشه یا پدر و مادرشون دو یکی باشه، اما اگر پدرشون جداست از مادر یکی هن. یعنی این میت که مرده پدر داره مادر داره، از اون پدر برادر نداره، اما از این مادرشان تا برادر خواهر داره، ولو 10 هم که باشن اینا حاجب نیستن چون برادر مادری هن. اینا برادر از پدر یکی نیستن با هم، لذا حاجب نیستن. به چه دلیل؟ می فرمان اولا مطلب اتفاقیست، ثانیا صحیحه زراره دلالت داره. حضرت فرمود اگر برای میت برادران ابی و امی یا ابی باشن، مادرش 1/6 میبره، پدرش 5/6، که البته این 1/6 مادر بالفرض، اون 5/6 پدر بالغرابه. بعد حضرت یه مطلبی فرمودن که همه جا به درد میخوره، و انما وفر للاب من اجل عیاله. چرا اینها حاجبن؟ به این شرط حاجبن، یعنی مفهومش اینه که اگر امی باشن حاجب نیستن، چون سهم پدر زیاد شده به وسیله این برادرها و با حجب این برادرها، به خاطر اینکه پدر عیالواره، به خاطر عائلش. فرض اینه مثلا دوتا پسر داره که دوتا برادرهای میتن، 4 دختر داره که خواهرای میتن، یا یک پسر و دو دختر داره که اینا برادر خواهرای میتن، خب اینا عائله پدرن، بچه های پدرن، خرجش زیاده، لذا سهمش زیاد شده. زندگی به عهده اونه، نفقه به عهده اونه، 1/6 رو بدن به مادر، با همون 1/6 خودشه و خودش، اما 5/6 رو بدن به پدر تا به این بچه هاش برسه، به عائله و زندگیش برسه. اما اگر اینا امی باشن، خواهر برادرهای مادری میت دخلی به باباش ندارن، ربطی به باباش ندارن، خرجشون به عهده باباش نیست تا ما بخوایم سهم بابا رو افزایش بدیم تا خرج اینا رو بده. اونا خرجشون به عهده مادره، برعکس اینجا مادر سهمشو بیشتر کنیم، به جای 1/6 1/3 بدیم تا مادر با اینا کنار بیاد و اینا رو اداره کنه. پس بنابراین حاجبیت اختصاص داره به جایی که ابوینی یا ابی باشه، و اصلا فلسفه و حکمت این حجبم مربوط به اونجاست. چون میت برادران و خواهرانی داره، ما سهم باباشو افزایش میدیم که به این عائلش برسه. اما اگر فرض اینه که این برادر و خواهرای میت ربطی به بابای میت ندارن، بچه های بابای میت نیستن، چه افزایش سهمی؟ و اما این که معتبر می باشد در حجب اخوه، این که باشن برای ابوین، پدر و مادرشون یکی باشه با میت، یا برای اب فقط، حداقل مادرشون یکی، پدرشون یکی باشه، پس نیست اختلافی در این مطلب، مطلب مسلم و قطعی است. و دلالت می کند بر همین شرط و بر همین اعتبار صحیحه زراره که حضرت اینجور فرمود: پس اگر باشد برای میت اخوه‌ای، یعنی المیت، یعنی لهو به میت برمیگرده، اگر باشد برای میت اخوهی. خب پس لهو رو فهمیدیم، اخوه یعنی چی؟ یعنی اخوه ابی و امی یا اخوه ابی، پدر و مادری طرف اینی یا ابی. اینجا پس برای مادر میت یک ششم است و برای پدرش پنج ششم بالقرابه، مادر بالفرض، پدر بالقرابه. و همانا زیاد شده از برای اب، سهمش زیاد شده، ارثش زیاد شده، من اجل عیاله، به خاطر عیالش، چون فرض اینه این میت چند تا برادر خواهر داره که به گردن باباشه. و اخوه ام، برادران امی، لیسول اب، اینا برای بابا نیستن، بچه های بابا نیستن، خرجشون به گردن بابا نیست. فانهم لا یحجبون الام عن الثلث، اینا حجم نمی کنن و من نمی کنن مادر را از سوم. ولا یرثون، ارثم نمی برن، خودشون هم ارث نمی برن، حاجب مادر از یک سوم هم نیستن. اما برادر خواهرای ابی یا ابوینی خودشون ارث نمی برن، اما حاجب مادر از یک سوم هستن، سهم بابا رو زیاد می کنن. خب این سعیه زراره و غیر این سعیه زراره شاهد ما بر شرط دوم و لزوم ابوینی یا ابی بودن برادران و خواهرانی که حاجبن. و اما اعتبار الانفصال بالولاده فهو المشهور و يدل عليه انصراف عنوان الاخوه المذكور في الآية الكريمة عن الحمل بل قد يمنع صدق عنوان الإخوة مع عدم الانفصال. شرط سوم این بود که این برادر و خواهرها باید به دنیا آمده باشند، از رحم مادر جدا شده باشند، متولد شده باشند. اما اگر متولد نشده باشند حاجب هم نیستند. به چه دلیل؟ می‌فرمایند مطلب مشهوره اما دلیلش این که عنوان اخوه از چنین برادر و خواهری که هنوز در رحم مادر انصراف داره. یعنی وقتی قرآن فرموده فَإِنْ كَانَ لَهُ اخوه، وقتی ای رو به عرف القا کنی و به عرف نشون بدی و خودت با ذهن عرفی به این نگاه کنی، اگر میت برادرانی داره، یعنی برادرانی که الان هستن و متولد شدن، نه که یک کسی که تو شکم مادر، خصوصا اون زمان که معلوم نبوده دختر پسر مرده زنده چی هست چی نیست، چی بشه چی نشه، این رو نمیشه گفت لهو اخوه. این لهو اخوه اینه الان برادران قطعی مسلم، انصراف داره عنوان اخوه از حمل، از جنین در رحم مادر. ولو ذاتن و مفهومن و لغتن عنوان اخوه شامل اون هم هست، اما عرفن انصراف داره، عرفن اونو نمیگیره، متبادر به ذهن عرف اون نیست. مثل غیر معکول اللحم، غیر معکول اللحم حرام گوشت لغتا شامل انسان میشه اما عرفا انصراف داره. حرام گوشت که میگن یعنی حیوانات حرام گوشت، ولو ذاتا شامل انسان میشه اما عرفا انصراف داره. پس اولا دلیل انصراف، ثانیا ممکنه ما بگیم قضیه بالاتر از انصرافه، اصلا اینجا صرفه، به تعبیر دقیق تر گاهی هست که صرف گاهی انصرافه. انصراف یعنی ذاتن شامل، اقتضاءن مقتضی داره، مفهومن این کلمه بر این عنوان مشکوک و مورد بحثم صادقه، اما عرفن انصراف داره و تشکیک در صدق داره. بر اون افراد روشنه که صادقه، بر این فرد خفی و صدقه، صدقش خفا داره، ولذا عرف منصرف میبینه. اما صرف یعنی این که اصلا ذاتن قاصره از این که شامل بشه، اصلا از اول شامل نمیشه، مفهومش اونو نمیگیره، لغتن بر او صادق نیست. لذا ما ممکنه اینجور بگیم اینجا صرفه، بالاتر از انصرافه، اصلا عنوان اخوه در صورتی که منفصل نشده باشه صادق نیست. برادر یعنی کسی که به دنیا آمده و الان میدونیم برادره. اما عرض کردم اصلا اگه نمیدونیم، خصوصا اون زمان، قرآن مال این آیه مال اون موقع، و در از فهم کسانی که این آیه به اونا القا شده مهمه. فین کان لو اخوه، معلوم نیست یکی باشه، دوتا باشه، دختر باشه، پسر باشه، اخوه برو هنوز اخوه بودنش زنده به دنیا بیاد، مرده به دنیا بیاد، شاید اصلا مرده باشه یا بمیره بعد قبل از ولادتش، لذا او رو اصلا اخوه ممکنه بگیم صادق نیست. اصلا مفهوم اخوه برادر یعنی کسی که الان حی و حاضر و زنده و متولد شده است. لذا گاهی ممکنه ما اصلا صدق عنوان اخوه رو درش تشکیک کنیم و من کنیم، نه اینکه بگیم صدق میکنه اما متبادر عرفی اخوه متولد شده است. انصراف نگیم، صرف بگیم. و اما اعتبار انفصال به ولادت معتبره که این برادران از مادر و از رحم مادر جدا شده باشن با متولد شدن. پس همین اعتبار مشهور است و دلالت می کند بر این اعتبار انصراف عنوان اخوهی که ذکر شده در آیه کریمه از حمل. انصراف داره ولی لغتا صادقه، اما خفاء صدق داره عرفن، عرفن بر او صادق نیست. مثل غیر معکول اللحم که بر انسان لغتا و مفهوما صادقه اما خفاء صدق داره، به ذهن کسی نمیزنه وقتی میگه که اجزای حرام گوش در لباس انسان نباشه، یعنی انسان اجزای انسان نباشه. حرام گوش یعنی حیوان حرام گوش، بلکه گاهی این انصراف بود، بل ترقیه. صرف یعنی اصلا ذاتن قاصر دلیل از اینکه بگیره و اخوه شامل حمل بشه، بلکه گاهی من میشود صدق عنوان اخوه در صورت عدم انفصال. اگر این جدا نشده از رحم مادر اصلا عنوان اخوه صادق نیست و قاصر از شموله. و اما اعتبار الاسلام و الحریه فهو متسالم علیه و یدل علیه صحیح محمد ابن مسلم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المملوک و المشرک یحجبان اذا لم یرسا قال لا و غیره و قد یناقش به ظهوره فی ارادت حجب الهرمان دون النقصان و فیه انه ان لم یکن ظاهرا فی الثانی فلا اقل من شموله له فیتمسک بالاطلاق او احتمال شموله فیتمسک بعدم الاستفسال. شرط چهارم اسلام و حریت بود. برادرانی حاجب مادرن که مسلمان و آزاد باشن، اما اگر کافر و برده باشن حاجب نیستن. به چه دلیل؟ می فرمان باز اولا مطلب اتفاقیست، اجماعیست، ثانیا صحیح محمد ابن مسلم و غیر این صحیح. محمد ابن مسلم میگه از امام صادق سوال کردم که آیا مملوک و مشرک حج میکنن زمانی که ارث نبرن؟ اینا فرضینه مملوک مشرکه و به نحویست که ارث نمیبره. حالا که ارث نمیبره در همین زمان و در همین وقتی که ارث نمیبره با همین فرض آیا حاجب هستن؟ حضرت فرمود نه. خب این همین بحث ماست. پس برادران میت اگر مملوک یا مشرک باشن خودشون وارث نیستن و حاجب مادر هم از یک سوم نیستن، مادر یک سوم میبره، انگار این برادران نیستن. این دلیل. این قلت، این ظهور داره در حجب هرمان نه در حجب نقصان. این مربوط به حجب هرمانه. یحجبان یعنی دیگران رو محروم میکنن یا نه؟ آیا مملوک و مشرک زمانی که خودشون وارث نباشن دیگران رو ممنوع از ارث میکنن، مانع از ارث دیگران هستن؟ مثلا اینا تو طبقه اولن، در طبقه اول فقط میت مثلا فرزندانی داره، اینا هم مشرکن یا مملوکن. در طبقه اول فرزند یا وارث غیر مملوک و مشرک نیست. آیا اینا مانع طبقه دوم میشن حجب هرمان؟ یا در نزدیک های طبقه اول، در اقربین نزدیک طبقه اول همه مملوک و مشرکن، آیا اینا شامل مانع ابعدین هستن؟ فرزندان بلا واسطه معاذ الله همه مشرکن، نوه ها مسلمونن، آیا اینا حاجب نوه ها هستن؟ این مربوط به حجب حرمانه نه حجب نقصان. ظهور روایت یحجبان اذا لم یرسا حجب میکنن، یعنی حجب حرمان. پس اثبات نشد مدعا، بحث ما حجب نقصانه، روایت مربوط به حجب حرمانه. ایشون سه جواب میده. اولین جواب این که کی گفته روایت ظهور داره در حجب حرمان؟ برعکس، روایت ظهور داره در حجب نقصان. مملوک و مشرک یحجبان اذا لم یرسا حجب میکنن زمانی که ارث نمیبرن، ظهورش در حجب نقصانه. یعنی مثل برادرانی که خودشون وارث نیستن و حاجبن، آیا اینا غیر وارث هایی هن که حاجبن؟ یعنی که انه اون حجب حرمانشون روشنه. خب وقتی که خودشون وارث نیستن، ما در ادله دیگه داریم که مملوک و مشرک وارث نیستن. خب وقتی وارث نیستن طبیعی است که حاجبم نیستن دیگه، این ارث به بقیه میرسه. اونی که انه جای سوال داره اینه که ممکنه وارث نباشن و حاجب باشن. اگر وارث نباشن طبیعی است حاجب حرمان باشن، اما ما داریم که وارث نیست و حاجب هست. خب این وارث نباشه و حاجب نباشه در حجب نقصانه، مثل برادران. برادران وارث نیستن و حاجب هستن. پس این سوال بیشتر اینو به ذهن میزنه، آیا همچنان که برادران میت وارث نیستن اما حاجب مادر هستن، حاجب به حجب نقصان هستن، آیا مشرک و کافر هم غیر وارث هایی هستند که حاجبن به حجب نقصان یا نه؟ پس ما اولا ادعا میکنیم عکس ادعای شما رو، ظهور روایت در حجب نقصانه. ثانیا سلمنا تنزلنا، ما کوتاه آمدیم، نه ظهور نداره در حجب نقصان. ولی اون چه مسلمه اینه که فرقی بین حجب نقصان و حجب حرمان نیست، اینا در عرض هم شامل هر دو میشه دیگه، حداقل ظهور در اون ور نداره. اگر ظهور در حجب نقصان نداشته باشه، ظهور در حجب حرمان هم نداره. اینا رو به طور مساوی میگیره، 50-50 میگیره. خب وقتی که به طور مساوی شامل هر دو شد، اطلاق جای تمسکه و اطلاق یحجبان اقتضا میکنه که هم شامل حجب نقصان بشه هم حرمان. آیا مملوک و مشرک یحجبان؟ یحجبان اطلاق داره، نه ظهور در حجب و حرمانه نه ظهور در حجب نقصانه. اطلاقش اقتضا میکنه هم شامل حجب و حرمان بشه هم حجب نقصان. یحجبان مطلقه، تمسک میکنیم به اطلاق یحجبان، نفرموده یحجبان حجب حرمانه. اگر اون بود میفرمود، فرموده یحجبان، مقید نکرده. پس معلوم میشه حجب حرمانه فقط مقصود نیست، به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم و حجب نقصان رو هم ثابت میکنیم. پس مدعا ثابت شد. ثالثا سلمنا، که نه اونقدرم قوی نیست، اینا در عرض هم نیستن، اما حداقل احتمال میدید شامل حجب حرمان و حجب نقصان بشه یا نه؟ این که دیگه قالش جای شک و شبهه نیست، قطعا ما احتمال میدیم شامل حجب نقصان بشه. حالا که احتمال دادیم، تمسک میکنیم به عدم استفسال. ترک الاستفسال دلیل العموم. اگر امام مطلبی رو فرمود و سوال نکرد، استفسال نکرد، طلب تفصیل نکرد که آیا این موردش به این نحوه است یا به اون نحوه، این دلیل عمومه، شامل هر دو میشه. خب از امام سوال کرده از حجب مملوک و مشرک، خب ما احتمال که میدیم حداقل این حجب نقصان رو هم بگیره. پس امام هم این احتمال رو میداده، ولی زمان ممکنه تو ذهن راوی این که یحجبان میگه هم حجب حرمان منظورش هم نقصان، با این که این احتمال رو میداده، حضرت فرموده لا. خب مربوط میشه، این لا معلوم میشه مربوط به هر دوه. و الا اگر بنا بود حکم الله واقعی این بود که حاجب حرمان نیستن ولی حاجب نقصان هستن. فرض کنیم اندالله حکم اینه، مشرک و مملوک حاجب هرمان هستن، حاجب نقصان نیستن. خب وقتی از حضرت پرسید یحجبان، حضرت هم احتمال میده این یحجبان شامل حجب نقصانم بشه و حجب نقصانم تو ذهن سائل باشه و اگر نبگه و هیچی نگه سائل هر دو رو بفهمه، خب باید استفسار میکرد حضرت. حضرت حکیمه، باید میفرمود آیا مقصودت حجب هرمانه یا حجب نقصان؟ اگر حجب هرمانه لا، اگر حجب نقصانه نعم. و حال این که حضرت استفسار نکرد. ترک استفسار دلیل العموم، ترک استفسار دلیل عموم حکم. این لا عام شامل هر دو مورد خواهد شد. پس سه مرحله شد جواب. در مرحله اول ظهور داره در حجب نقصان، یعنی غالب برای حجب نقصانه. از این که تنزل کنیم علی السواء شامل هرمان و نقصان میشه. از این که تنزل کنیم احتمال شمول حجب نقصان رو داره، ولو این احتمال ضعیفتر از حجب هرمان باشه، ولو این ور مرجوحتر باشه از حجب هرمان. همینقدر که احتمال دادیم از باب ترک الاستفسال دلیل العموم و عدم الاستفسال دلیل العموم حکم میکنیم به این که شامل حجب نقصان هم خواهد شد. پس مدعا ثابت شد. اسلام و حریت برادران شرط حاجبیت اونهاست مادر رو از یک سوم. در صورتی حاجب میشن که مسلمان و آزاد باشن، یا به ظهور روایت یا به اطلاق روایت یا از باب عدم الاستفسار دلیل العموم. و اما اعتبار اسلام و حریت، پس این اعتبار متسالمون علیه هست و دلالت میکند بر این اعتبار صحیح محمد ابن مسلم که سوال کردم امام صادق علیه السلام را از مملوک و مشرک که آیا حج میکنن زمانی که ارث نبرن، یعنی در همون فرضی که ارث نمیبرن و فرض اینه که ارث نمیبرن، آیا حج میکنن؟ این اذا لم یرسا، یعنی با توجه به این که ارث نمیبرن، در اون زمان در اون وضعیت آیا حج میکنن؟ حضرت فرمود نه و غیر این. و گاهی مناقشه می شود این دلیل به ظهور این صحیح در اراده حجب هرمان نه نقصان، پس شامل بحث ما نمیشه. و فیه، و در این نقاش است و در این اشکال است، اینکه اون صحیح اگر نباشد ظاهره در حجب نقصان در دوم، اون یحجبان و حجب در این روایت اگر ظاهر در حجب نقصان نباشه، فلا اقل کمتر از این نیست که شامل میشه این حجب دوم رو، شمول این خبر و شمول حجب در این خبر لهو، یعنی دوم رو، حجب نقصان رو. اولا ظهور داره، بر فرض ظهور نباشه، ظهور یعنی غالبه برای همونه، اصلا شامل هرمان نمیشه. بر فرض غالب نباشه ولی هر دو رو علی السوا میگیره، فیتمسک بالاطلاق، پس تمسک میشه به اطلاق. ابهام هم نیست، نمیدونیم بگیم مجمل میشه حالا که هر دو رو علی السوا میگیره مجمل میشه، نه، هر دو رو بگیره، اطلاق داره شامل هر دو بشه. لذا نیاز به تمسک به اطلاق هست، با اطلاقش ما کار رو تموم میکنیم. یا احتمالشون، این احتمال عطف بر شموله، یعنی فلا اقل من شمولی او احتمال شمولی. اون شمول یعنی 50-50 در واقع، هر دو مثل هم مفهوم از روایت باشه، یا نه، یا احتمال شمول این دوم ولو اون طرفش قوی تر باشه، و اما این طرف احتمال شمول داره. فیتمسک به عدم استفسال، پس تمسک میشه به عدم استفسال امام، چون امام استفسال نکرده و طلب تفصیل نکرده، از سائل سوال نکرده که کدوم یکی رو میگی، پس معلوم میشه هر دو حکمشون لا بوده و جواب در هر دو نبوده. و اما اعتبار و حیات الابه فهو المشهور و یدل على ذلك ظاهر الآیه الكریمه و ورثه ابواه و هی ان دلت على اعتبار حیات الابه و الا فلا ریب فی اختصاصها بها فتبقى حالت و عدم الحیات مشمولتن لإطلاق ما دل على ان لها السلسه. هذا مضافن الى دلالت صحیحت زرارت المتقدمه فی الرقم الثالث عشر على ذلك، حیث ورد فی زیلها ان ما ترجل و ترک امه و اخوتن و اخواتن لابن و امن و اخوتن و اخواتن لامن و لیس لابو هیین فانهم لا يرثون ولا يحجبونها له لم يورث كلاله بل ان حكمه الحجب المذكوره في الصحيحه تدل على المطلوب ايضا فلاحظ. آخرین شرط حاجبیت برادران حیات پدر بود. برادران در صورتی حاجبن که پدر زنده باشه. اگر میت مادر داره و چند برادر ابوینی یا ابی داره اما پدر میت زنده نیست، اینجا برادران حاجب نیستن. مادر یک سوم بالفرض میبره و هرچی هم موند و اگر وارثی نداره، شوهرم مثلا نیست، زن نیست یا شوهر نیست، بقیه‌رم بالقرابه میبره. اینجا دیگه اینجور نیست که سهم مادر یک ششم باشه. چرا؟ میفرمان مشهور همینه. علاوه بر این ظاهر خود آیه همینه و ورثه ابوا. خب این آیه سوره مبارکه نساء آیه 11 هم فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، رو وقتی به دست عرف بدی، اگر نباشد برای میت فرزندی و ارث ببرن او رو پدر و مادرش، خب یعنی زنده هم دیگه، و الا اگر پدرش مرده که ورثه او ابواه معنا نداره. وقتی ورثه او ابواه معنا داره که پدر و مادر زنده هن، و الا فرض کنیم پدر و مادر هر دو مردن یا پدر مرده، این ورثه او ابواه نیست، ورثه او امه است، یا هیچ کدوم نیست که دیگه ارث ببره. خب این ورثه او ابواه به دو طریق میشه مدعای ما رو ثابت کنه. راه اول این که ما بگیم این اصلا دلالت داره بر اعتبار حیات پدر، این مفهوم داره. اگر ورثه او ابواه برای مادرش یک سومه و اگر برادر داره برای مادرش یک ششمه، پس اصلا موضوع اینه که در صورتی که ورثه او ابوا و این مفهوم داره، یعنی اگر لم یرثه ابوا، اینجا حکمی نیست. اینجا اینجور نیست که اگر اخوه داشته باشه مادر یک ششم ببره. مفهوم شرطه ان لم یکن له ولد و ورثه او ابوا، اگر فرزند نداره و پدر و مادرش زنده ان، حکم اینه که هر کدوم یک ششم و اگر برادر داره مادر یک سوم. اما اگر نه، پدر و مادر زنده نیستن یا پدر زنده نیست، فرق نمیکنه، یکیشون که زنده نباشن، پدر که زنده نباشه، دیگه ورثه او ابواه نیست، شرط حاصل نیست. وقتی شرط حاصل نبود اون احکام نیست، اون لأمه السدس هم در صورت وجود اخوه نیست. چنان که اگر مادر نباشه این مطلب صادق نیست. پس از باب مفهوم شرط ان لم یکن له ولد و ورثه او ابوا، ما حکم میکنیم به این که حیات پدر معتبره و اگر پدر زنده نباشه این حاجبیت نیست. اصلا از آیه استفاده میکنیم اشتراط رو. این اولا. بر فرض کسی این مقدار رو از ما نپذیره و اینجور قبول نکنه که آیه دلالت کنه بر اشتراط، اما این مقدار رو نمیتونه دیگه رد کنه که موضوع در آیه و مورد آیه مورد حیات پدره. ما میگیم مفهوم نداره، خیلی خوب نداشته باشه، اما آیا مورد آیه مورد حیات پدر هست یا نه؟ بله، گفته اکرم زیدن، این زیدن مفهوم نداره، قبول، اما مورد حکم و موضوع حکم زید هست یا نه؟ خب بله. خب وقتی زیده نسبت به غیر زید شما دلیل میخواید بالاخره، لذا باید به ادله دیگه از اکرم زیدن نمیتونید غیر زید رو استفاده کنید، این موضوعش زیده. از این آیه نمیتونید استفاده کنید که اگر پدر زنده نیست هم برادران حاجبن، چون مورد این آیه، موضوع این آیه در صورت حیات پدره، در صورت ورثه و ابواه. اگر پدر نیست ورثه و ابواه نداریم. وقتی ورثه و ابواه نداشتیم، این آیه نهایتا میشه ساکت. ما در مرحله اول میگفتیم این آیه ناطقه، این آیه اصلا با زبان گویا داره بیان میکنه که اگر پدر یا مادر یا هر دو زنده نیستن این احکام نیست. زبان نفی داره، مفهوم داره. اما اگر شما این رو نپذیرید، این مقدارش دیگه قابل تشکیک نیست که مورد این آیه ابواهه، مورد این آیه حیات پدر و مادره. اگر پدر و مادر زنده نیستن یا یکیشون زنده نیست، که مورد بحث ما فعلا اینه که پدر زنده نیست، خب اینجا قطعا مشمول آیه نیست. آیه میشه ساکت نهایتا. باید به ادله دیگه مراجعه کنیم. خب میریم سراغ ادله دیگه. ادله چی میگه؟ اطلاق اون چه که داره مادر یک سوم میبره، اون شامل مورد موتعب هم میشه. اون که داره مادر یک سوم میبره شامل میشه مورد موتعب رو. ارث مادر یک سوم در ادله بیان شده. فل امه سلوس در روایات آمده، این آیه نه، در روایاتی که آمده که مادر یک سوم میبره. اگر میت فرزند نداره مادر یک سوم میبره. خب اون شامل میشه موردی رو که پدر زنده است و موردی که پدر مرده است. مورد مردن پدر رو هم شامل میشه. پس اون روایات، ما اینجا دیگه به خود این آیه نمیتونیم توسل کنیم، چون آیه رو فرض اینه گفتیم ورثه و ابوا فل امه سلوس، این مورد حیات پدر و مادره و نسبت به مورد موت یکی، موت پدر، ساکته. گرچه این حرف درست نیست و همون حرف مرحله اول درسته که این مفهوم شرطه و از قوی ترین مفهوم هاست و ناطقه و زبان نفی داره، اما بر فرض این نباشه، ما از روایاتی که داره که اگر میت فرزند نداشته باشه مادر یک سوم میبره، به اونها تمسک میکنیم، میگوین در اینجا مادر یک سوم میبره، مادر یک ششم نمیبره. این اولا. بر فرض شما از اینم بگذرید، ما صحیحه زراره رو داریم. در صحیحه زراره صریحا داره که این برادران حاجب نیستن در صورتی که پدر مرده باشه. دیگه بر فرضم شما تشکیک کنید در این اطلاق مادل علا ان لها الثلث، به اطلاق اونها هم بگید نمیشه تمسک کرد. از اون طرف باز فان کان له اخوه، ممکنه تو همون روایات باز باشه که اگر میت برادر داره برای مادر یک ششمه، خب اونم باز اطلاق داره چه پدر زنده باشه چه نباشه. اینجور شکهایی بکنید و بگید که نه، ما نسبت به مورد موت پدر نمیتونیم به مادر یک سوم بدیم و به اطلاقات له الثلث تمسک کنیم. صحیحه زراره که قبلا هم در رقم 13 هم گذشت صریحا مطلب رو میرسونه. فان کان له اخوتون یعنی المیت، تا میرسه به اینجا ان مات رجل و ترک امه، این همین بحث ماست. اگر کسی بمیره و ترک کنه مادرش رو و برادران و خواهران پدری و مادری و برادران و خواهران مادری و لیس الابو هیان، ولی باباش زنده نباشه، پس ما که انه از اون طرف در روایت اطلاقی نداریم که اگر میت برادر داره دیگه برای مادر یک ششمه، نه، همچی چیزی نداریم. لذا اون بیان دوم هم مشکل پیدا نمیکنه، اطلاق مادر علا ان لها الثلث. از این طرف اطلاق داریم، اما اطلاقی نداریم که اگر برادر داره براش ثلث، نه صریحا داره که اگر بمیره و برادر و خواهران حتی پدر و مادری هم داره اما بابا زنده نیست، خب اینا ارث نمیبرن، حجب هم نمیکنن. اینم مطلب دوم. ثالثاً همین حکمتی که در این حدیث شریف ذکر شده، انما وفر للاب من اجل عیاله، البته این دیگه سریع بود، جای شک و شبهه‌ای نیست، اما برای تأیید و تقویت بیشتر مطلب این رو بیان میکنن که حضرت در این حدیث حکمتی بیان کرد و اون اینکه چرا در صورتی که برادر و خواهر داشته باشه میت، اینا حاجب مادرن، برای اینکه پدر عیالواره سهمش زیاد بشه. خب اون حکمت شامل برادر و خواهرای در شامل مورد حیات پدر میشه، شامل مورد موت پدر نمیشه. وقتی پدر نیست دیگه عیال پدر و خرج پدر و هزینه پدر و اینا معنا نداره. از طرفی هم خود این برادرام که فرض اینه وارث نیستن که بگیم به خود اونا بدن تا اداره کنن خودشونو، نه، بناس زحمت پدر کم بشه، پدر وقتی نیست تکلیفی نداره، مسئولیتی نداره. پس بنابراین هم صریحاً در روایت هست، هم از حکمتش استفاده میشه، که اگه کسی هم دری باز اشکال کنه که این حکمت و علت نیست، ولی واقعا ذوق سلیم اینجا اقتضا میکنه که بر اساس همین حکمت حرف بزنیم و حکم در صورت فقدان این حکمت نباشه، خصوصا که مطالب حاشیه‌ای دیگه هم بود. اما بر فرض اینم بگه که این حکمت علت نیست، حکم دائر مدار حکمت نیست، دائر مدار علت، صریح روایت بود که اگر پدر زنده نیست لا یرسون و لا یحجبونها. ظاهر آیه و مفهوم از آیه این بود که اگر ورثه او ابواه، اینجا مادر محجوب میشه، اما اگر لم یرث ها ابواه مادر محجوب نمیشه. پس مطلب جای شک و شبهه نیست، از قرآن و روایات به خوبی قابل استفاده است. و اما اعتبار حیات پدر، پس همین اعتبار مشهور است و دلالت میکند بر این اعتبار ظاهر آیه کریمه و ورثه او ابواه. ورثه او ابواه یعنی پدر و مادر زندن که وارثن، اما اگر پدر مرده است ورثه او ابواه نداریم، پس همه احکام در مورد ورثه او ابواه. حالا اینجا یا برادر داره یا نداره، اگر نداره مادر یک سوم، اگر داره مادر یک ششم، همه در این مورده. و این آیه کریمه اگر دلالت کند بر اعتبار حیات پدر، که می کند چون مفهوم داره، اگر دلالت کنه که فاول مطلوب، و الا که اگر کسی در دلالتش تشکیک کنه پس نیست شکی در اختصاص آیه به حیات پدر. مورد آیه که مورد حیات پدره، قطعا مورد موت پدر رو این آیه نمیگیره. فتبقا، پس باقی میماند حالت عدم حیات پدر مشمول اطلاق اون چه که دلالت کرده از بر این که برای اون پدر سلس است. مورد عدم حیاتش برای اون مادر مشمول اطلاق اون چه که دلالت کرده است بر این که برای مادر سلس است، که البته عرض کردیم اینجا باید به اخباری که دلالت کرده که مادر یک سوم میبره، اگر میت برادر نداره مادر یک سوم میبره، این اطلاق داره که شامل میشه موردی رو که بله، اگر میت برادر نداره، نه، اگر میت فرزند نداره مادر یک سوم میبره، این اطلاق داره شامل مورد حیات پدر و موت پدر هر دو میشه. منتها نسبت به مورد حیات پدر قطعا تقیید خورده به جایی که برادر نداشته باشه، اما نسبت به موت پدر همچی مقیدی نداریم. پس باقی میماند حالت عدم حیات پدر مشمول اطلاق اون چه که دلالت کرده است بر این که برای مادر یک سوم است. اگر میت فرزند نداره مادر یک سوم میبره، این هم شامل حالت حیات پدر میشه، هم شامل حالت ممات پدر. منتها نسبت به موت پدر مقید نداره که در صورتی که برادر نداشته باشه، اما نسبت به حیات پدر مقید داره که در صورتی که برادر نداشته باشه مادر یک سوم میبره. این علاوه بر دلالت صحیحه زراره که گذشت در رقم 13 بر این مطلب، حیث و ورده در ذیل اون صحیحه، آخر همون صحیحه داره که اگر بمیرد مردی و ترک کند مادرش رو و برادران و خواهران پدری و مادری رو، که دیگه اینا واجبن علی القاعده، و برادران و خواهران مادری رو، ولیس الابو هیین، اما پدر زنده نیست، فانهم، این برادران، اینایی که امی بودن که وضعشون روشنه، اون ابی و امی ها، حتی اون برادر و خواهرهای ابی و امی، لا یرسون، ارث نمیبرن، ولا یحجبونها، حجب هم نمی کنن مادر رو، منع هم نمی کنن از یک سوم، حجبش نمی کنن. چرا؟ لعنه لم یورث کلالتا، این لعله دلیل لا یرسونه، لا یرسون. چرا لا یرسون؟ به خاطر اینکه اون میت ارث برده نشده است کلالتن، به عنوان کلاله، یعنی برادر و خواهرها از او ارث نبردن، یعنی کلاله وارثش نیستن، اون موروث کلاله نیست. لم یورث کلالتن، اون موروث کلاله نیست، کلاله وارثش نیستن. یعنی از طبقه اول کسی هست، مادر هست، چون از طبقه اول از نوبت به کلاله نمیرسه، این وارثانش طبقه اولن، نه کلاله که در طبقه دومن. بلکه به راستی که حکمت حجب که ذکر شده در سیه، همین سیه زراره رقم 13 که انما وفر للعب من اجل عیاله، و لذا برادران امی رو فرمود حاجب نیستن، بلکه حکمت حجب که ذکر شده در سیه دلالت میکند بر مطلوب نیز که پدر اگر مرده وفر للعب من اجل عیاله معنا نداره، پدر دیگه هزینه ای نداره و مسئولیتی نداره و تکلیفی نداره. فلاحظ که البته عرض کردم نسبت به این حکمت ممکنه جای این شبهه باشه که این حکمت و علت نیست و حکم دائر مدار حکمت نیست، ولی خب دلیل ما تنها این حکمت نبود، این حکمت هم به عنوان مؤید. پس مطلب قطعی و 100% برادران با وجود شرایط پنجگانه‌ای که در متن ذکر شد و اثبات شد حاجب مادرن، به حجب نقصان، یعنی سهم مادر رو از 1/3 کم میکنن و به 1/6 منتقل میکنن. خب مباحث حجب هم در بخش حجب حرمان و مصادیق حجب حرمان و هم بخش حجب نقصان و مصادیق اون به پایان رسید. بحثی که انشاءالله از این به بعد وارد خواهیم شد و بحث مهمی هم است، بحث اول و تعصیبه که بین اهل سنت و مکتب اهل بیت اختلاف، آیا اول و تعصیب داریم یا نه، اولا اول و تعصیب چی هست و بعد اینکه اول هست یا نیست. در مکتب شیعه اول و تعصیب باطله، اهل سنت اول و تعصیب رو قبول دارن، برای جلسه فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.